بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب منظومه تقریبا تمام شده و مطابق مقدمه‌ای که معمولا می نویسند برای کتاب‌های مطابق مقدماتی که می نویسند برای کتاب‌های علمی، مؤخراتی هم برای کتاب‌های علمی نوشته میشه. مرحوم حاجی چند بیتی دارن که بیت‌های لطیفی هم هست و چون بسیار هم شاعرانه است، اینها رو در حقیقت مطلب علمی نداره، منتها باید عبارتشو بخونیم و عبارتشو تطبیق بدیم، به خصوص که این نقطه و ویرگولا و اینام که دیگه خیلی بنا رو در این کتاب ما به هم ریخته میکنه. من تک تک مصرعهایی رو که میخونیم به مطابق فارسیش رو هم میگم، چون خیلی به هم ریخته است که حالا دوستان اگه خواستن کنار کتاباشون یاد داشت کنن. فهاکه نظمن کالجمان المنتظم موشح القید الكوائب الحکم. هاکه ای خوز، یعنی دریاب، بگیر. ها که نظمن، یعنی این نظم را دریاب. خب پس این شعرها را دریاب. چرا؟ یا این شعرها چه ویژگی دارن؟ اینا کالجمان المنتظم هستند. جمان میگن به ضم الجیم یعنی لؤلؤ، منتظمم یعنی به نظم در آمده. پس این مصرع میشه دریاب این شعرها را که همانند لؤلؤهای به نظم در آمده هستند. خب این لؤلؤ به نظم در آمده، نظم در آمده یعنی منظم شده. یه وقتا شما فرض کنید 200 تا گوهر رو می‌ریزیدم جو کف خیابون یا کف اتاق، یه وقت اینها رو نظم بهشون میدید، شکل قلبی، شکل نمیدونم بوتجقی درست میکنید، مثل اینا که در حقیقت یه شکل و ترکیب و شمایلی هم پیدا بکن. این لؤلؤ منتظم موشح القید، قید رو یعنی گردن، موشح وشاح در حقیقت یعنی وهوه، وشاح رو یعنی عدیمون عریزون یرسع بالجواهر فتشده المرعى بین آتقیها و کشحیها. یکی از وسائل زینتی وشاح بوده. وشاح یه عدیمی بوده، چرمی بوده که این چرم عریض بوده، دو سان تا سه سان نبوده. این رو جواهر روش میچسبوندن، مرصعش میکردن، یعنی جواهر نشانش میکردن. فتشده المرعى، زنها او رو میبستند بین آتقیها، آتق از سر کتف تا بیخ گردن رو میگن آتق، این بالای رو اینجا میبستند. الان نیست، حداقل ما خبر نداریم، شاید مربوط به اون وقت بوده. یا و کشحیها در حقیقت به پهلو میبستند و پس اون وقت موشح یعنی مزین بلوشاح، یعنی چیزی که تزیین شده یا تزیین میکنه به سبب وشاح. پس این لؤلؤ منظم ما، اینها قید رو، قید یعنی گردن، گردنها رو تزیین میکنن. چه نوع تزیینی؟ تزیینی که به وشاح. خب قیدم در حقیقت یعنی گیاه نازک خم شده که اینجا در حقیقت استعارتن به گردن میگن، در مقابل گردن کلفت، گردنهای باریک رو بهش میگه قید، که جمع عقیده. خب میگن بعدش ولقید جمع العقید، کلبه بیز جمع العبیز. یه توضیح نمیدن، یعنی در حقیقت اون گیاه نازک کج شده که مجازن و استعارتن به گردن اطلاق میشه. خب این فهاک نظمن کالجمان المنتظم، یعنی این مصرع دریاب نظم را که همانند لؤلؤهای به نظم در آمده اند، که گردنهای کیا رو کوائب الحکم رو تزیین می کند، که گردنهای دخترکان حکمت را به وشاح تزیین کردند. کوائب رو توضیح میدن، میگن جمع کائبه، کائب هم جاریه است که حین یبدو نحود سریه ها، نحود یعنی برآمدن، یعنی تازه به بلوغ رسیده، تازه سینه هاش بزرگ شده، حین یبدو نحود سریه ها. خب چرا یه نکته ای داره؟ بعضی از موارد هست که ما در ادبیات عرب برای زن هم اطلاق میکنیم لفظ رو بدون تا تعنیث، اون مواردی است که اساسا در مرد فرض نداره، مثل حائض، نمیگن حائضه، میگن حائض. اینجا هم کائب گفته میشه، چرا؟ چون این صفت اساسا در مردها فرض نداره، لذا این جور وقتا اساسا تا تعنیث به کار برده نمیشه. خب پس معنای این بیت شد فهاک نظمن کالجمان المنتظم مبشح الغید الكوائب الحکم، یعنی در حقیقت گردنهای دخترکان حکمت را زینت بخشیدن. اضافه دخترکم به حکمت استعاره است دیگه، یک نوع از استعاره هایی که در حقیقت وجود داره که اضافه میدن در یکی از صفات رو به مشبه، مثل اون شعر معروفش که و ازن شبت المنیتو از فارها، وقتی مرگ پنجه هاشو فرو کرد، اینجا میگه دخترکان حکمت، یعنی که ان حکمت مانند دخترکیست که بارور شده و این مقدار دلربایی میکنه. این هم همینجوره، این اضافه داده. این هم بس این بیت هم. حالا منظومتون تحفو نوها به شقفی، منظومه ما تحفو یعنی چی؟ تحفو میگه من حفل فعاده، حفا یعنی رفت، حفل فعاد یعنی دل ما در حالی که به یه اضطراب و طربی بود رفت از دست، دل از دست رفت، که دل به دست کمان ابرویست کافرکیش. من حفل فؤاد ای ذهب فی اثر شیء، در حالی که وتربه، در حالی که سرحاله، در حالی که تربناکه. ول معنا اینه که تذهب به تربن فی اثر المنظومه. خب منظومتون، ما یه منظومه ای داریم که تحفو دنباله او به طربناکی می آیند کیا؟ ان نوها، نوها این اغول، جمع نوحیست، اون تشدید روحا غلطه، جمع نوحیه نه نوحیه، جمع نوحیه به زم، به شغف. یعنی چی؟ میگن شغف من شغفنی حبه، یعنی چی؟ ای غشی القلبه حبه من فوقه، من شغفنی حبهو یعنی چی؟ یعنی قلب مرا حب از بالا پر کرد، لبریز شد از حب، از بالای قلب، من فوق القلب، از بالای قلب پر شد. پس یعنی چی در حقیقت میگه؟ میگه منظومه ما نوها یعنی زویل اغول یا خود اغول دنبال میکنن منظومه ما رو در حالی که اینها تربناکند و در حالی که قلبشون نسبت به این منظومه پر است از محبت. پس اگه بخواییم مثل عروس ساده معنا کنیم اینه، منظومه ما اندیشه ها را در حالی که لبریز از شور و محبتند رقص کنان به دنبال خیش می کشند. منظومتون تحف و نحاب شگفی. توضیح میدیم چرا منظومه به شغف مردم رو دنبال خودش میکشه. میگن به خاطر اینکه اساسا ما در مواردی داریم که ان من الشعر لحکمه و ان من البیان لسحر، بعضی وقتا بیان ساحرانه است. و ذالک لان الازواق السلیمه شدیدت المیل الی النظم. شما همینجوری یک ساعت حرف میزنی طرف نگاهت میکنه، یه بیت شعر که میخونی یهو طرف چی میشه؟ دنبال شما میاد، میپذیره، گرایش به نظم دارن. سیما به خصوص نظمی که اکسیته المطالب العالیه. اکسیه جمع کساءه یعنی لباس. اون نظمی که لباس اون نظم مطالب عالیه است، این یه نوعه. یکی هم باید بخونیم نظم هو عکسیت المطالب العالیه، اون کتاب ده بله همین هم درسته. اینو بگیرید، این عکسیت هو غلطه. مال شما چیه؟ بله این هم درسته. این نه اونجوری معنی این کتاب ما معنا نمیشه عکسیتو. چرا؟ چون میگه لباسش مطالب عالی است. نه خیر، نظم ما لباس مطالب عالی است، یعنی محتوا بدن اون شعر لباسه. لذا باید باشه سیما نظمی که هو اون نظم عکسیت المطالب العالی است، یعنی لباس مطالب عالی است. به عبارت دیگه جامعه است این نظم که توش چی وجود داره؟ توش مطالب عالیه وجود داره. پس این عکسیت او غلطه، باید بشه نظم اون هو عکسیت المطالب العالیه. و حللون حوراء الحکمه، و این نظم ما حله هاییست، در حقیقت لباس هاییست که زنان سیه چشم حکمت تن میکنن. این هم به قرینه، در حقیقت این نظم ما حلله، نظم ما عکسیه است. این عکسیه توهو، پس اینجا نظر عبارتی غلط، باید بشه عکسیه. خب منظومتون تحف و نحاب شغفی، منظومه ما در پی می کشاند طرب انگیز، در حالی که به طرب در آمدند و رقص کنن دنبالش میان، این می کشه عقلها رو به دنبال خودش. زنائنو، زنانه یعنی زنائن، یعنی چی میگن؟ زنائن جمع زنین است. زنینه، دقت کنید، بعضی وقتها شما یه چیزی از شدت نفیس بودن انسان‌ها نسبت بهش بخل می‌ورزن، یعنی اینکه به هیچ کی نمیده به خاطر اینکه این خیلی نفیسه. مثلا فرض کن شما یه کتابی داری، این کتاب به شدت نفیسه، حالا نفاستش یا به خاطر ذاتشه یا به خاطر علتیست، مثلا یک کسی توش دستخطی نوشته که حضرت عالی این خدوس، اینو به احدی نمیدی، هرچی هم اینجا بخیل میشی، هرکی میگه آقا اینو به من ببخش نمیبخشی. یا مثلا فرض بفرمایید یه ساعتی داری، یک عینکی داری، یک انگشتری داری، هرچی هم بهت میگن اونو نمیدی به کسی. زنینه یعنی چیزهایی که ما یبخل فی در رابطه باهاش، ما یبخل به بخل ورزیده میشه، اما نه به خاطر اینکه تو بخیلی، به خاطر اینکه اون خیلی نفیسه. یه وقت میگه طرف میگه هر چی هم من میخوای بخوای اینو نخوا، شما جونم هم بخوای میدم، اما این مثلا انگشتری که مال پدرم بوده نمیدم، چون بر من این ارزشمنده، ارزش اون شیء رو بالا میبره، این نوع بخل. پس زنائن جمع زنین است، ای ما یزنو، یزنو یعنی چی؟ یعنی یوب خلابه ها درش بخل ورزیده میشه، نه به خاطری که تو بخیلی، بلکه به خاطر لشرافت ها. لذا تو پرانتزم میگن، میگن خدا هم یه سری زنائن داره. زنائن خدا میدونید چیان؟ اون اولیاءشن که خدا به دنیا نشونشون نمیده. اولیایی تحت قبای لا یعرفهم غیری. لذا تعبیر میگه و یقال زنائن الله لطائفتون، نه لطیفه نیستان، یعنی لطائفتون، یه طایفه ایه من اولیائه. زنائن خدا طایفه ای از طایفه های اولیاءش هستن، اونا رو نشون نمیده. آن را که خبر شد خبرش باز نیامد، ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیا موسکان سوخته را، جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، کان را که خبر شد خبرش باز نیامد. مرغ سحر شروع میکنه به داد بیداد کردن، اما پروانه شب میسوزه تموم میشه. میگه این مدعیان در طلبش بیخبرانند، نه که سر صدا میکنن خبری ندارن، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. لذا زنائن الله لطائفتون من اولیائه. خب حالا که زنینه رو معناشو شناختیم، میگه زنائن الاسرار. کدوم اسرار؟ اسرار حکمت، اسراری که عبارت باشن از حکمتها. فیها تختفی، در این منظومه اون چیزهای بسیار ارزشمندی که درشون بخل ورزیده میشه به جهت نفاستشون و اونها هم اسرار حکمت هستن، در این کتاب منظومه موجودند. زنائن الاسرار فیها تختفی. یه بیتی داره شیخ بهایی، میگه اسم اعظم چون کسی نشناسدش، سروری بر کل اسما بایدش. اصلا علت اینکه سروره بر همه اسما اینه که مخفیست. اسم اعظم چون کسی نشناسدش، سروری بر کل اسما بایدش. خب چون شب قدر از همه مستور شد، چون شب قدر از همه مستور شد، لاجرم از پای تا سر نور شد. این مستور بودنشه، شیفت آقا رو به کار نگیر، خودش هست اینجا میگه. خب زنائن الاسرار فیها تختفی، من روزت القدس برین احتفا اتحفا. پس اون و تختفا بخونیم، زنائن الاسرار فیها تختفا. نه که مخفی کرده است، مخفی شده است. من روزت القدس برین اتحفا، که حالا میگیم اینم ممکن هم هست اتحفم بخونیم که حالا معنا میکنه. و از روزه قدس، روزه قدس یعنی از عالم عقول. برین، بری میگن آقا از ریان میاد، ریا به تشدید یا دو نقطه‌ای که زیرشه، یعنی در حقیقت رتا نخونید، المسنات پس اولا یاه، یاه دو نقطه است، با نیست، تا هم نیست، من تحت هم هست، این خط تیره قبل من تحت غلطه، باید داره بعدش، یعنی مسنات من تحت دوتا نقطه زیرشه. خب ریا یعنی چی؟ یعنی ری الریح طیبه، بوی خوش. برین یعنی چی؟ برین یعنی در حقیقت بوی خوش. من روزت القدسه اتحفا. این میگه این برین هم که البته ممکنه بری ما اشتباه بخونیم، بری برین، البته ریا باید بشه، به ریا باید بشه، شما تشدیدش اون تنوینش غلط باشه، به ریا نه به ریان، این تشدید تشدیدم نداره، چیز تنوینم نداره، به ریا، ریا یعنی در حقیقت ریه طیبه، پس برین غلط خوندیم، به ریا که ریا هم به معنای ریه طیبه است، پس میشه من روزت القدسه اتحفا به ریا. درسته، بله اشتباه خوندیم، اتحفا یعنی چی؟ یعنی تحفه آورده. خب آیا این منظومه ما اینجوری اگه بخونیم اتحفا یعنی تحفه آورده است بوی خوش را، میتونیم من بخونیم اتحفا یعنی تحفه آورده شده است بوی خوش از عالم قدس؟ خب چرا اینو میگم؟ چون اگه اتحفا بخوایم بخونیم باید فاعلشو منظومه اگه بگیریم میشه اتحفت، وقت باید بگیریم فاعلشو همون نظمی که ابتدای کار داشتیم که اتحفا علالقاده بهتر هم از حالا مجهول نخونیم، پس اینجوری میشه من روزت القدس به ریا اتحفا، یعنی نظم ما، نظمی که عبارت بشه از همین شعرها، اتحفا تحفه آورده است. چی رو تحفه آورده؟ بوی خوش رو. از کجا آورده ارمغان؟ از عالم قول. پس معناش اینجوری میشه منظومه ما که گفتیم اندیشه ها را در حالی که لبریز از شور و محبتند رقص کنان به دنبال خودش میکشاند، اسراری که از شدت ارزشمندی مورد بخل واقع میشوند درش مخفی شدند و شعر ما بوی خوش را از عالم عقول ارمغان آورده است. شزا، از شزا یعنی، شزا یعنی چی؟ شزا یعنی در حقیقت اون بوی خوش قوی. یه وقت یک بوی خوشی شمیمی از بوی خوش میاد، یه وقت این بوی خوش به شدت منتشره. شزا یعنی شدت بوی خوش. از شزا قوت و زکاء ریح طیب، قدرت اون در حقیقت پراکندگی بوی خوش. البته در مورد بوی ناخوش هم میاد، اما المنجد گفته که معمولش در مورد بوی خوش به کار میره. خب شزاه و فاه، فاه یعنی انتشار یافت. این بوی خوشی که از عالم قدس به ارمغان آورده شد، این شدتش انتشار یافت، در حقیقت این بوی خوش منتشر شد. اطلاقه اتحفه نظم، به اون نظم بالا، فهاکه نظمن، به اون نظم بخوره، به منظومه بخوره، باید بشه اتحفت. حالا به هر حال به اون نظم بخوره که راحت تر بشه. آره شزاه و فاه، گوش کن، شزاه و، پس این بوی خوش، شدت بوی خوش انتشار یافت. یه نکته لطیفی دارن و هوه. خب این بوی خوش یه مطلب دیگه ای رو هم بر ما معلوم میکنه و اون این که وحوه عرف سلما، سلمی غلطه، عرف سلما عرفا، عرفا یعنی تعریف کردن و شناساندن، به معنای خوشبو گرداندن هم هست. اینجا خوشبو کرد، یه کسی اومد اینجا مثلا فرض کن الان اتکلون بزنه یا اسپری بزنه، میگن اینجا رو خوشبو کرد، عرفا این مکان رو. عرف هم به معنای چیه؟ عرف یعنی رایحه، رایحه طیبه. سلما هم که یعنی لیلی. ولقد امر على جدار دیار، ولقد امر على دیار سلما و اقبل زلجدار و زلجدارا. این سلما همون لیلیه. میگه وحوه این بوی خوش منظومه ما در ضمن منتشر میکند بوی خوش لیلا را، یعنی در حقیقت بوی خوش خداوند رو که معشوق همه هست. و هوه یعنی این در حقیقت هوه به نظم یا به بوی خوش نظم. عرف سلما که سلما این عرف مفعول مقدمه، ای رائحت و حد طیبه، عرف معنی رایحه طیبه ها هم به سلما میخوره که همون لیلی باشه. وهوه عرف سلما عرفا، توضیح میدن ای اتحف من تلک الروزه به رائحت نقطه ویرگول غلط، از اون روزه می آورد رائحه ای را که این رائحه تذکرنا رائحت صاحب روزه، تذکرنا یاد ما میاره، به یاد ما میاره، از این پی به صاحب عطر میبری. تمام. صح میگه سین، صح به سین و ها هر دوشونم محملن، شخ نخونید، شح نخونید، شجه نخونید، محملن، هر دوشون نقطه نداره. خب صح یعنی چی؟ اسبو و سیلان من فوقن، این که از بالا در حقیقت آبی بریزه، بارش از بالا، در تعبیر فارسی میشه بارش، یعنی در حقیقت جاری شدن آب از بالا، ریزش به تعبیری. صح علیک اصح من حتالون، حتال یعنی چی؟ حتال یعنی بارون درشت، قطرات درشت باران. نه خیر، تگرگ چیز دیگه است، تگرگ سفت بخوره به ملاجع حضرت عالی میشکونه، این آبه، یخ نزده. پس این حتال یعنی قطره درشت بارون. دیدی بعضی وقتا بارون میاد هر کدومش به اندازه چقدر یه نلوکی، این حتاله. از سحوم هم جمع سحام و سحاب، یعنی در حقیقت ابر، جمع چیزی نیست، شاید جمع نباشه نمیدونم، یعنی با این سحاب. صح حتالون یعنی جاری می شود حتال علیکه، از کجا؟ من فوق اسحمن، از بالای ابرها. تشبیه آخریست بر منظومه به این که اساسا منظومه ماس به سحاب الفیاض، منظومه ابر فیض رسان است. نقطه اون بهی معنی دیگه، اصلا رفتی به قبل نداره. پس صح علیک اسحم من حتال، این اسحم ظاهرا باید اینجا من اسحمن باشه، چون دوتا فاعل که نمیتونه بگیره، فاعل صح حتاله، یعنی جاری شد حتال بر تو. اسحم اینجا نقشه ادبی شیه، ظاهرش یعنی من فوق اسحمن، اما تو بیت ما اسحم رو چیزی برای این که مجبورش بکنه نداریم. حسح علیک اسحمون حتالون. حالا برحال بهی ای به صحاب لذیه و تعبیر من المنظومه، آخه من ننوشته، من نگاه کردم باید اسحمن باشه، اسحمن نحوه نگارشش اسحمن نیست، نداره، ولی من از حمن اگر بود اشکالی هم نداشت، اما نحوه نگارشش باید از حمن میشد، الفش باشه. شاهدم بگیم باید از حمن می بود، الفش افتاده، اشتباه کاتب بوده، ما بقیه هم با هم اشتباه کردیم.
از همون حتال
چی؟
از همون حتال، یعنی
حتال میشه از هم، میشه اون وقت مجرور میشه دیگه،
از هم هست
میشه از از خون بشه فاعل. خب من مشکلش قافیشه، اون برش بلبالوه، این وقت میشه حتالی و هم نمیخوره.
از همون حتال بلبال،
از همون حتال یعنی صفت موصوف بشن، صفت موصوف واقعی این عبره که این صفت دارد دانه های درشت باران است،
نه حتال،
همون حتال میشه دانه درشت باران،
حتال
جای جمع از هم اگه باشه به یه مشترک باشه تنبیه نمیخواد دیگه.
حالا این که ایشون اگه گفته باشه نمیدونم، حتال به معنای صاحب دارنده دانه‌های درشت میگن، یعنی اگه این باشه خوبه، یعنی سح علیک میبارد بر تو ابری که صاحب دانه‌های درشت است. سح علیک اصح من حتال، حتال به معنای خود حتال به معنای دانه درشته، نه به معنای صاحب دانه درشت. حالا نه باره میباره جاری نمیشه، حالا اگه اون باشه با قرینه درست میشه گفت یجوز به شاعر مالا یجوز به غیر شاعر. حالا به هر حال اگر بخونیم صح علیک اصح من حتی لون، این به شرطی که بشه درستش کرد خوبه، ولی باید بگیم صح علیک اصح من، یعنی من اصح من حتی لون. حالا برگردیم به مردم، حالا بهی ای به صحاب، صحاب چی هن؟ الازی هوا تعبیر هنن منظومه، این در حقیقت عبارتی از منظومه بود دیگه.
حتی لو من صحابن عبری که بارانش خیلی مداوم و با قطرهای خیلی درست و کرد.
خب پس درست شد، حتی به معنی عبر صاحب باران بود، اینم میشه اصحمون حتی لون، درست شد. صح علیک اصحمون حتی لون صفت و موصوف میشه،
اشتباه نمیشه دیگه،
صحاب و حتال نه دیگه، درست نوشته صحاب و حتال صفت موصوفه، درست شد. حتال رو اون که من دیدم نوشته دانه درشت باران، اینی که اینشون معنا کرده نوشته ابر دارای دانه درشت باران که معناش درست میشه.
حتال من از صحاب نوشته،
کجا نوشته من از صحاب؟ اونجا نوشته. خب درست، صح علیک اصح من حتالون بهی، به وسیله این صحاب ارتوا بالون لهو بلبالون. بلبال یعنی تردید، بال یعنی عقل، ارتوا یعنی سیراب شدن. پس میشه به وسیله این عبر بارانزا سیراب می شوند، به سبب این عبر بارانزا سیراب می شوند عقلهایی که برای آنها تردید به وجود آمده است، تردید دارند. به هر توا بالون لهو بل بالون، یه شعری داره معروفه که از اشعار سخت عربی، یا خلی البال قد بلبل تو بلبل بال بال، یا خلی البال قد بلبل تو بلبل بال بالی، فی النوا زلزلتنی والعقل فی الزلزال زالی، یا خلی القلب قد قوست و قدی فاستقمی مفصلی. حالا بهی به وسیله این ارتوا، بعد تو پرانتز میگه روا من الماء و لبن و تروا و ارتوا به معنا، یعنی همش به یه معناست، روا و تروا و ارتوا به معناست. روا من الماء یعنی سیراب از آب شد، روا من اللبن یعنی بچه سیراب از شیر شد. خب بالون عقلی که بال یعنی عقل، لهو یعنی لذالک البال، بلبال است، بلبال یعنی چی؟ یعنی شدت غم و شدت وسواس. نقطه، من جانب شرق، شرق کجا؟ شرق عالم عقول و انوار قاهره است، انوار قاهره یعنی مجردات تامه، این عالمشون. من جانب شرق بروغون اومزد، اومزد فاصله بین واو و میم انداخته غلطه. بروغ، بروغ چی هن؟ بروغ مطالب عالیه هستند که احتوت علیه المنظومه، منظومه حاوی اونهاست، در حقیقت منظومه دارنده اونهاست. از جانب شرق، چطور خورشید از جانب شرق طلوع میکنه؟ از جانب شرق برقهایی اومزد، یعنی چی؟ یعنی لمعت، برقهایی درخشش پیدا میکنند. البته اومزد به هر درخششی نمیگن، یک لمعت خفیه و لم تعترض، یک درخشش پنهانی که پراکنده نمیشه. گاهی اوقات درخشندگی ها پراکنده میشن، یعنی شعاعشون از هم باز میشه، اما نه، این لمعاتی هم که خفیان پنهانن یا خفیفن و اون نقطه غلط و لم تعترض و اینا پراکندم نمیشن. من جانب شرق بروغ او مزد، یعنی درخشش پیدا میکنن. این و عبزات باید سر پاراگراف و قبلی باشه. و عبزات الجهل، اون وقت این عزبات و این بروغی که اومزد، اینها حزبات جهل رو قلع میکنن، میندازن دور. پس اگه بخوایم معنا کنیم، میگیم از جانب شرق برق به آرامی میدرخشد و به سبب آن کوههای جهل کنده میشوند. حزبه یعنی چی؟ میگن حزبه جمع حزبه است، جبل المنبسط علی الارض، یک کوهی است که روی زمین پخش شده، یعنی سلسله جبال. او جبل من صخره واحده، کوه یتیکسی سنگه. او جبل طویل، یک کوه بلند. منهای من تلک القبور نصفت، یعنی چی؟ ای قلعت و دکت، یعنی کنده میشه، قلع. خب طلعتها، این بروغ مای طلعتی هم دارن، طلعت البروغ یا طلعت المنظومه. فی طلعات البادیه و فی الوحاده للحوادی حادیه. اون للحوادی حادیه هم دوباره باید بیاد سر پاراگراف بالا، که اصلا این دیگه خیلی عوض کردن اشتباهیه. خب طلعت این بروغ، روشنی طلعت تو ماه ندارد، پیش تو گل رونق گیاه ندارد، این طلعتش. طلعت البروغ او منظومه، حالا شما میتونی های اینو بزنی به بروغ، میتونی هم بزنی به منظومه. فی طلعات، طلعه یعنی تپه، یه مرتفع من الارض، ارض البادیه، بیابون یه سری تپه‌های کوچولو داره. این طلعات یعنی تپه‌هایی که در بیابان‌ها پدید میاد. طلعتها فی طلعات البادیه و فی الوحاد، وحاد یعنی چی؟ یعنی دره، جمع وحده است، وحده به هی دو چشم یعنی دره. و هی المنخفضت من الارض، زمین‌های پایین رفته، زمین‌های فرو رفته. و فلوه ها، پس طلعت در حقیقت این درخشش این خورشیدی که این برق، این منظومه، اینها برای حوادی، یعنی برای کسانی که باهوش هستن در دره روزگار و در کهسار روزگار چیه؟ راه نماست. این معناش طلعت و آفی طلعات البادیه و فلوه ها. بعد میگن و هما یعنی طلعه و وحده رو چرا آوردیم؟ هما یعنی طلعه و وحده، اینا تعبیری است از معضلات مسائل و غیر معضلات. اونایی که ساده است در رس، اونایی که پیچیده و سخت تپه است. خب این طلعتها للحوادی، طلعت برای حوادی. حوادی یعنی چی؟ یعنی جمع حادی. حادی به چه معناست؟ به معنی المتقدم، یعنی کسی که جلو افتاده. مثلا منوها میگن حواد الخیل، حواد الخیل یعنی اوائلها. یک خیل یعنی در حقیقت گروه اسبان، گروه اسبان حوادیشون کدوم هم اونه که جلوتر از همه میرن، بقیه دنبال اونا میرن. و حادیت الحیوان اونقه، میگه حادیه حیوان، حادیه حیوان یعنی چی؟ یعنی گردنه، چون جلوتر از همه میره. والمعنا هنا یعنی انل انها، و المعنا هنا معنای ها حوادی در اینجا، انها یعنی حوادی، الالمتا انها یعنی اون طلعه، الالمطالب التي لحد تقدم و شرف علا غیرها، اون طلعه نور برای حوادی به نسبه به حوادی، یعنی به نسبه به مطالبی که تقدم و شرف بر غیر داره، یعنی مطالب مطالب حکمت، چون اول علم حکمت بر فرض کن طب و بر بقیه مسائل چیه؟ شرافت داره، تقدم داره، هم رتبتن تقدم داره، اول فلسفه رو میخونن بعد وارد بقیه مسائل میشن، هم شرافتن. چرا؟ چون پیرامون بحثای وحدت و پیرامون واجب الوجود و اینام هست. پس طلعتها، طلعت این منظومه در همه مسائل، تپه های مسائل که مسائل سختش باشه، دره های مسائل که مسائل راحتش باشه، چی رو معلوم میکنه؟ مطالبی که شرف و تقدم دارند، هادیه یعنی هدایتگرند. طلعتها فی طلعات البادیه و فی الوحادل الحوادی هادیه، نسبت به اونها هادی است. تمام شد نقطه سر خط. فالحمد لله، پس هم برای خداست که عمت نعماه، نو غلطه، نعماه، نعمای الهی شامل است، عام است. و جسمت آلاؤه، جسمه یعنی پراکنده است، یعنی گسترده است، گسترده است نعمتها و آلائش. باز هم حمد میکنیم خدا رو علی توفیق اختتامها، برای اینکه توفیق داد که من این منظومه رو ختم کردم. ولله تعالی من محاسن سنا، سنامها، سنام یعنی بالاترین محاسن، از محاسن سنا و در حقیقت محاسنی که ما خداوند رو ستایش بکنیم و ثنا بکنیم، اون بالاتریناش متعلق به خداست. اگه نسبت به بقیه 10 درجه ثنا میکنی، اون بالاتریناش تاپش مال خداست. تمام. و رخها، رخ یعنی چی؟ میگن رخ خل کتاب، یقال و رخ خل کتاب و عرخهو ای وقتهو. حالا ایشون تشدید و ورخ الکتاب ای و عرخه او ای وقته او، اینجوری باید بخونیم، علاقاته یعنی زمان، زماندارش کرد. ورخها یعنی زمانش، ورخ الکتاب و عرخ الکتاب ای وقته او، اونو توقیت کرد، اونو زماندارش کرد. خب میخواید بگید تاریخش کیه؟ ورخها تاریخ کتاب کیه؟ یراعت الفصاحه. یراعه رو میگن قصب قلمه، یعنی در نی قلم نی. ورخها یراعت الفصاحه. بله ممکنه ورخها باشه، اصلا رخها نباشه، ورخها اشتباه خوندیم. ورخها یراعت الفصاحه که همین هم درسته. ورخها یعنی تاریخدارش کرد، نی قلم فصاحت، این در حقیقت قلم فصاحت این شعر را ورخه، اینو در حقیقت تاریخدارش کرد. ختامها کبدها فلاحه. این نکته مهمی، یکی از چیزایی که تو تا ما داریم که به معنای چیه بهش میگیم معروفه، میگن ماده تاریخ. ماده تاریخ به حروف ابجد، حروف رو که کنار هم میذاشتن حروف در میومده، در حقیقت یه عددی در میاد که این عدد مطابق با مثلا فرض بفرمایید که اون زمانیست که مد نظرشونه. این میگن اینه، ختامها کبدوها فلاحه، هازل مصرع الاخیر، این مصرع آخر، یعنی ختامها کبد و الفلاحه، این آخرش مثل اولش رستگاری است. این ماده تو تاریخ شروع در تعلیف منظومه کی میشه؟ و هو اربعون و معتان بعد الالف، 1240. ختامها کبد و فلاحه رو رو هم جمع بزنی در میاد 1240. پس 1240 هجری قمری مرحوم عادی شروع کرد به نوشتن. و قد فرغ المؤلف الفقیر ان تسوید هذا الشعر، تسوید سیاه کردن، این نوشتن، فی یوم الجمعه از سالس و لعشرین من شهر رمضان، 23 ماه مبارک رمضان بوده، رمضان در سال 1261 واحد و ستین و معتین بعد الالف، پس 20 در حقیقت یک سال نگارش این کتاب طول کشید. ختم الله لإخواننا المؤمنین بالحسن و جعل عاقبت امورنا خیرا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم.